شما با به کتاب خدا رید سراغ قرآن و انهو الحبل المتین، چرا که قرآن اون ریسمان محکم الهی است. اینا رو چون دیشب گفتیم که فقط ترجمه میکنیم و به اون قسمتی که مربوط به امشبه بشه. و نور المبین، قرآن نور آشکار کننده حقایق. و شفا و نافع، قرآن شفای نافع نفع‌دهنده است. که گفتیم قرآن هم روح انسان شفا میده هم جسم انسان. بسیاری از دواها هست، بسیاری که روایت داره اصلا مریضی نیست که دواش در قرآن نباشه، شفای اون در قرآن نباشه. و ری و ناقه، قرآن سیراب کننده انسان تشنه است. انسانی که تشنه حقایق قرآن میتونه سیرابش کنه. و الا انسان به جایی میرسه از خوندن هیچ کتاب دیگه سیر نمیشه غیر از قرآن. ولی اسمت للمتمسك، قرآن اسمت برای کسی که چنگ میزنه به اون، نگه دارنده است. یعنی انسانی که قرآنی میشه دارای عصمت میشه. که گفتیم عصمت دارای مراتبیه، یک مرتبهش که مختص 14 نور پاکه، یک قسمتش مرتبهش مربوط به انبیا و قسمت‌های دیگرش درجات پایین‌ترش مال مؤمنین و اولیاء خدا. انسانی اسمت پیدا می‌کنه که چنگ بزنه به قرآن و نجات للمتعلق، کسی که آویزان بشه از قرآن، قرآن نجاتش میده. لا یعوج فیقام و لا یزیغ فیستعتر، قرآن هیچ وقت کج نمیشه که بخوان راستش کنن، منحرف نمیشه که بخوان برش گردونن. یعنی قرآن خطکشه، اون خطکش صافیه که میزان همه چیزه. روایات رو روایت داریم عرضه کنید به قرآن، اگه منطبق بودن با قرآن بپذیرید، اگه نبودن کنار بذارید. خوابها رو، مکاشفات رو عرضه کنید به قرآن، ببینید با قرآن منطبق هست یا نه. انسان ها رو، انسان خوبیه، انسان بدیه، تفکیش قرآن رو بذار کنارش، که البته ما قرآنی بشه انسان خودش، از قرآن سردر بیاره که این خطکش رو بذاره کنار انسان ها. ولا تخلقه کسرت رو و بلوج و سم. قرآن از زیاد خوندن و شنیدن مهره نمیشه. قرآن از خوندن زیاد و شنیدن زیاد مهره نمیشه. هر شعری، عبارتی، کتابی رو انسان یه مدت میخونه دیگه مهره میشه براش. ولی قرآن اینجور نیست. تدریسش، تفسیرش، تدبرش، قرائتش، شنیدنش، انسان از شنیدن روزی چند بار ما سوره حمد رو میخونیم در نماز، از اول موقعی که به تکلیف رسیده ایم، ولی از خوندن و شنیدنش خسته نمیشیم. در حالی که همین مقدار عبارت رو شما در روز تکرار کنی، عبارت خیلی شیرینی رو چند روز که تکرار کنی، دیگه اصلا نفست خسته میشه از خوندن او، از شنیدن او. بعد به اینجا که رسید فرمایش حضرت، یک کسی بلند شد گفت آقا در مورد فتنه، آیا شما از رسول الله چیزی سوال کردی در این زمینه؟ آقا فرمود موقعی که این آیه نازل شد، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، الف لام میم، آیا مردم گمان میکنند که رها میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ یعنی این گمان باطله. هر کی که گفت من ایمان آوردم باید آزمایش بشه، باید امتحان بشه. این آیه میفرماد هر کی که دم از ایمان بزنه باید آزمایش بشه، در هر زمانی باشه فرق نمی کنه. زمان رسول الله یه جور امتحان شدن، زمان ائمه یه جور، زمان غیبت یه جور، و بزرگترین فتنه و آزمایش مال این زمان. حالا عرض میکنیم که الان بزرگترین زمان فتنه و آزمایش. حضرت فرمود وقتی این آیه نازل شد من فهمیدم، علمتو ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله بین ازهرنا، فهمیدم تا موقعی که رسول الله در میان ماست دوچار فتنه نخواهیم شد. و موقعی که رسول الله هست ما دوچار فتنه نمیشیم. حالا از کجای این آیه حضرت این مطلب رو فهمیده؟ بارها به عزیزان عرض کردیم قرآن علم لایتناهی در قرآن، ابن عباس فرمود شما مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن، شما علم به قرآن ندارید، یعنی همه امور در قرآن آمده، منتها کیه که بصیرت پیدا کنه به قرآن، فهم پیدا کنه؟ الان امیرالمؤمنین اینو از کجای این آیه فهمید که تا رسول الله هست ما دوچار فتنه نخواهیم شد، تا رسول الله هست دوچار فتنه نمیشیم؟ این عبارت رو دقت کنید، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا گمان میکنن مردم، گمان باطل، که ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ این عبارت ان یترکوا، آیا ترک میشوند؟ توسط چه کسی ترک میشه؟ رسول الله اونا رو ترک میکنه، اما ترک میشوند و امتحان نمیشوند، یعنی وقتی رسول الله اینا رو ترک کنه اینا امتحان میشن. دقت فرمودید، وقتی رسول الله امت رو ترک کنه امت دوچار امتحان میشه. لذا امیر مؤمنان میگه از این آیه فهمیدم تا رسول الله بین ماست ما دوچار فتنه نمیشیم. حالا آیه دیگه هم هست، ما کان الله یعذبهم و انت فیهم، یا رسول الله تا موقعی که تو در میان امت هستی خدا اینا رو عذاب نمی کنه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خداوند عذاب کننده نیست اینان را تا موقعی که استغفار می کنن. تا موقعی که رسول الله هست عذاب نمیشید، در سوره عنکبوت، ببخشید در سوره انفال این آیه هست، یکی اینکه گفت تا موقعی که استغفار میکنن. استغفار یکی از خصوصیاتش برگردوندن عذاب حتمیه، چون خدا کسی رو عذاب میکنه که مستحق عذابه، ولی فرمود ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و موقعی که استغفار میکنن خدا اینا رو عذاب نمیکنه. لذا سعی کن همیشه ذکر استغفار به زبانت باشه، چون عذاب فقط زلزله نیست که، سیل نیست که، طرف تو کاسبی ورشکست میشه، یه موقع عذاب، یک موقع ها از وقت امتحانه، یه موقع عقوبت و عذاب دامن گیرش شده، با زنش مشکل پیدا میکنه، عذاب الهی دامن گیرش شده، گرفتاری هایی پیش میاد تو زندگی براش، ولی میگه تا موقعی استغفار کنی مستحق عذابم که باشه طرف، عذاب نازل نمیشه بهش. این قسمتش هم فرمود تا موقعی که رسول الله بین شما. امیر مؤمنان فرمود از این آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون اینو فهمیدم. خب بعد که رسول الله ترک کنه دوچار چی میشیم؟ دوچار امت دوچار فتنه میشه. بعد میگی به رسول الله گفتم ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها. گفتم یا رسول الله این فتنه چیه که خداوند خبرت کرده از این فتنه، از این آزمایش؟ فرمود یا علی این امتی ستفتنون سیفتنون. و علی جان امت من به فتنه دوچار میشن، من بعدی بعد از من، بعد از رفتن من به فتنه دوچار میشن. چه فتنه‌ای؟ فتنه‌ای که امام باقر فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله غیر از چهار نفر همه از دین برگشتن. تاریخ اسلام بخونید، بعد از رسول الله به خاطر قصد خلافت چه فتنه آیی به پا شد که اگر سکوت امیرالمؤمنین نبود این اسلامی هم که الان دست ماست نبود. چه کسانی دین خودشون با دنیا عوض کردن، چه کسانی پا رو حق گذاشتن، چه کسانی رو امیرالمؤمنین شاهد خواست گفت فلانی مگه تو نبودی که رسول خدا اینجوری گفت؟ و من یادم نیست. پنجره ها رو به من گفت من یادم نیست. گفت یادت نیست؟ گفت نه. گفت خدا اگه دروغ بگه چشمانشو کور کن. به دیگری گفت تو چطور؟ گفت منم پیر شدم و دیگه فراموشی دستم داده. گفت گفت خدا اگه دروغ میگه به فلان بلا مبتلاش کن. از مجلس بیرون نرفتن مگر اینکه مبتلا شدن به اون مرض ها که امیرالمومنین فرمود. عده‌ای مثل معاویه اصحاب رسول الله بود، دنبال جمع اموال افتادن، مال جمع کردن. عده‌ای دنبال پست افتادن، عده‌ای دنبال حالا غیر از اون رؤوس این ها که ابوبکر و عمر بودن که خلافت رو قصد کردن، یه دم دوروبری داشتن اینا. و امیرالمومنین شد با چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. سه نفر دیگه بعدا اضافه شدن هفتا. فتنه ای گرفت اینا رو، بحث پست پیش آمد، پول پیش آمد، مقام پیش آمد. طلحه و زبیر صحابی رسول الله بودن. چرا از امیرالمومنین رو برگردوندن؟ قادر پوز معاویه نامه‌ای نوشت به زبیر، گفت من شامات رو بیعت گرفتم برای تو که تو خلیفه بشی و بعد از تو برای طلحه، تو فقط علی رو از سر را بردار. این شد که طلحه و زبیر رفتن عایشه رو راه انداختن، جنگ جبل رو به پا کردن. خاطر پوز جالب اینجاست، تو جنگ جبل سفارایی کرده بودن لشکریان، پسر زبیر با پسر طلحه بخوان امام جماعت بشن. این میگه من باید امام بشم، اون میگه من باید امام بشم. دعوا شد، آمدن پیش عایشه. بابا اینا چون خب کی رهبر بشه اینجا، کی پیشوا بشه اینجا؟ بحث خدا نیست که. آمدن پیش عایشه، بابا اینا دارن دعوا میکنن سر امام جماعت شدن. حاجی گفت خب نماز ظهر رو یکی بخونه، نماز عصر رو یکی دیگه شون. آمدن گفتن، گفتن قبول. حالا اول نماز ظهر رو کی بخونه؟ باز دعوا شد. تا وقت نماز داشت میگذشت، مسلمان ها گفتن بابا وقت نماز داره میگذره، یکی تو وایسی جلو نماز بخونی. ساعت ها کشمکش بود سر این قضیه که کی وایسی جلو نماز بخونه. فتنه ای دوچار شدن، آزمایش دیگه. بحث خدا رفت کنار، زمان رسول الله، وقتی رسول الله بود این بحثا نبود. صحابه ایثار میکردن جانشون، فداکاری میکردن، ولی رسول الله که رفت، یه عده از صحابه دویدن دنبال پست و پول، بقیه دیدن ادارن جا میمونن، گفتن ما هم بدویم عقب نمونیم، یه بوقه همه دارن میبرن، همه دارن میبرن. حدیثی که انسان رو تکون میده واقعا. چند بار خدمتون گفتم کربلا، یکی از دختران ابا عبدالله یه وقتی حمله کردن به خیمه ها، یه کسی اومد خلخال از پای من در بیاره، خلخال مثل علنگویی که به دست میدازن، خلخال رو به پا میدازن. بچه ها کوچولو ها معمولا پسرهای دختر ها خلخال داشت باشون، زینت حالا میگه دیدم داره خلخال رو در میاره، گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من میدونم شما بچه های پیغمبری و دارم غارتتون میکنم. گفتم خب تو که میدونی چرا غارت میکنی؟ گفت آقای من غارت نکنم کس دیگه میام میبره، اگه من نبرم دیگری میبره، یعنی چون همه دارن میبرن از منم خدا عقب نمونم. از چی؟ از غارت کردن بچه های پیغمبر خودم، از غارت کردن بچه های پیغمبر خودمون عقب نمونیم. تا موقعی که رسول الله بود همه خوب بودن، ابوبکر، عمر، اینا صحابی بودن. رسول الله که رفت امتحان پیش آمد، تا جایی که سیلی بزنن تو صورت دختر پیغمبرشون، تا جایی که خانه دختر پیغمبرشون رو به آتیش بکشن. رواد اهل تسنن گفتن به عمر، گفتن عمر میخوای خونه رو آتیش بزنی؟ حسنین تو این خونه هستن، حسنین که رسول الله فرمود ثمرت فؤادی، جیگرگوشه منه. چی گفت؟ گفت هر کی میخواد باشه باشه، هر چون میخواد خانه رو آتیش بزنه نه در خانه رو، هر کی میخواد باشه باشه. که امیرالمومنین فرمود اگر سکوت نکنم، خیلی ها تازه مسلمونن، اینجا پایتخت اسلامه، اینجا آشوب بشه همه این مملکت اسلامی از دست میره. میگن بابا اینا که خودشون مشکل دارن، اصلا چه دینیه، ولش کن، همون اسلام از بین میره، اون صورت ظاهری اسلام هم میره از بین میره. رسول اکرم فرمود این فتنه و آزمایش بعد از منه. گفتم که آقا مگر شما در جنگ احد وقتی عده‌ای شهید شدن، عده‌ای از مسلمین، و من به شهادت نرسیدم، ناراحت بودم، مگه شما به من وعده شهادت ندادید؟ عمود چرا؟ فإن الشهادت من ورائك. عمود ناراحت نباش، شهادت پشت سر توه، یعنی میاد بهت میرسه، شهید میشی تو. بعد رسول اکرم فرمود علی جان اون موقع چه حالی داری؟ چجوری صبر میکنی بر شهادت؟ جواب قشنگی میده علی رضی الله عنه. میگه عرض کردم و قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و الشکر. گفتم اینجا جای صبر نیست یا رسول الله، اینجا جای شکره، جای بشارته. صبر، انسان بر چیزی صبر میکنه تلخ باشه، ناگوار باشه، ولی این برای من شیرینه. شهاده بشارت برای من. فقال یا علی ان القوم سیفتنون بعدی. گفت علی جان این امت بعد از من آزمایش میشن به امواله، با پول، با مال. چقدر افرادی رو معاویه با پول خرید؟ بخونی تاریخو، امام مجتبی با لشکری که داشت چجوری تسلیم شد؟ معاویه نامه نوشت، اسامی فرماندهانشو نوشت، نامه هاشو ذمیمه کرد، گفت حسن این اسامی فرماندهاته، اینم نامه هاشونه، به من نوشتن گفتن اگر بخوای حسن رو کت بسته تحویلت میدیم. چجوری؟ با پول. عبید الله ابن عباس به سر عموی امام حسن لشگر رو ور کرد رفت طرف معاویه. وقتی فرمانده لشگر رو ور کنه بره، بسیجی چی کار کنه دیگه؟ جوری که امام حسن تو لشگرگاه خودش موقعی که بخواست بیا برای سربازاش نماز بخونه زره میپوشید زیر لباسش ترورش نکنه. پول چه میکنه؟ پول چه میکنه؟ امام حسین اومد کوفه، دوازده هزار نامه فرستادن. اصلا اکثر کوفه با امام حسین بودن. ابن زیاد اومد پول پخش کرد، گفت اینا رو یزید فرستاد. یه دیرم تخلیف کرد، هر کم یه سپاهی هم از شام داره میاد، همه تون رو قتل عام میکنه، هر کی مخالف یزید باشه. همون کسانی که دعوت کردن امام حسینو شمشیر بستن بر علیه حسین. امتحان دیگه، ما الان امتحان میشیم. آقا مؤمنیم، ما گفتیم ایمان داریم، تو موبایلاتون رو بگن واس کنید الان. همین بچه هیئتی هامون چند تا عکس ناجور تو موبایلا هست، نگاه کردن به زن نامحرمی اشکال نداره، گناه نداره. گناه ببین تا تو جیبت آمده، شیطان تا تو جیبت مردم اومده. رو بقیه مردم نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، خلاف میکنن، هیچی. اون عده قلیلی که نماز خون و مسجدی و منبریه رو میگی، چند نفر نزول میدن نزول میگیرن، چند نفر میتونی پیدا کنی که زنا نکنن، پاک دامن باشن از زنا، یعنی پا بده و نکنن. رسول خدا فرمود من یک دهم
از اون چیزی که بهتون گفتم و اگه ترک کنید هلاک میشید. یه دهم از اون دستوراتی که بهتون دادم و بذارید کنار هلاک. اما زمانی میاد که اگر مردم یک دهم از اون چیزی که من گفتم رو انجام بدن نجات پیدا میکنن. اون خیلی فتنه ها بالا میگیره. عمل یکی از اونها فرمود 50 برابر عمل شما. و اصحابش گفت، گفتن یا رسول الله ما داریم دفاع میکنیم از تو، شمشیر میزنیم. فرمود اونا امتحانهایی براشون پیش میاد که اگه برای شما پیش بیاد نمیتونید تحمل کنید. چند نفر مؤمن پیدا میکنه مال حرام نخوره، رشوه نخوره، پول که به دستش میرسه مواظب باشه از کجا داره میاد، مواظب لقمش باشه، اختلاف نکنه، اضافه کار بی خود نگیره از ادارهشون. یکی از فرمانداران امیرالمومنین بیت المال رو بردوش فرار کرد. حضرت نامه نوشت بهش، در جواب گفت حق من خیلی بیشتر از این هاست از بیت المال. حق من خیلی بیشتر از این هاست. حضرت گفت چرا؟ مگه تو غیره یه مسلمان هستی؟ تو میدونی حق پیر زن و پیر مرد مسلمان رو برداشتی رفتی؟ چند نفر مورد اعتماد پیدا میشه این دوره آخر از زمان؟ بگذر فرمون و یمنون به دینه ملا ربه، با دینشون به خدا منت میذارن. و فتنه که بعد از من میشه، بله ما مسلمونیم، خیلی ها بودن مثل طلحه و زبیر، ما مسلمانان صدر اسلامیم، ما اول مسلمان ها هستیم. اینا اکثرا که با امیرالمومنین دشمن شدن یه عدهشون این بود که زمان عمر و عثمان به یه عده خیلی بیت المال رو میبخشید، گفت اینا مسلمان ها صدر اسلام هست. امیرالمومنین که اومد گفت مسلمانی که باش بقیه هم مسلمانه، منتی نداری بر دیگران، خدا منت گذاشته تو رو مسلمان کرده. زمان رسول الله همه مساوی می بردن، باید مساوی ببرید. یه مرتبه شدن دشمن امیرالمومنین، دشمنان خونی امیرالمومنین شدن. یتمنون رحمته، تمنای رحمت خدا میکنه، امید دارن خدا لطف کنه بهشون. و یأمنون سطوته، اما از خشم خدا ایمنه. ایمن بودن از خشم خدا جز معاصیه، چون خوف و رجا باید بندازه هم باشه. همون قد که خدا امید داری همون قد بترسی. در غیر این صورت امید نیست. امیرالمومنین فرمود غروره، گول خوردی تو. اگه از خشم خدا نترسی، فقط امید داشته باشی خدا میبخشه، تو گول خورده. چون خوف و رجا باید برابر باشه باشه. یستحلون حرامه به شبهات کاذبه و الاحواء الساویه، حرام رو حلال میکنن با شبهاتی که برای خودشون پیش میارن. مثلا یستحلون الخمر به نبیز، شراب رو با اسم نبیز حلال میکنن، میگن این شراب نیست این نبیزه. حالا چه مال خدیه این شراب رو میخوردن، میگفتن نه این شراب نیست، یکی ما درست کردیم نبیزه. حلال میکردن برای خودشون. و سخت به هدیه، رشوه رو به اسم هدیه، نه آقا این هدیه است آورده برای ما، این زیرمیزی این آقا داره لطف میکنه، خودش داره لطف میکنه. روایت امیرالمومنین فرمود وقتی کاری برای مسلمونی کنی هدیهش رو قبول کنی مال حرامه، میاد تو اداره کارش رو میندازی، اگر پول بیاره بهت بده میشه صبح مال حرام، چون تو حقوق میگیری اونجا کار انجام بدی. هدیه معنا نداره. رسول خدا فرمود رشوه رو به اسم هدیه حلال میکنن برای خودشون. نه آقا این هدیه است آورده برای من. هدیه یعنی چی؟ اگه تو اونجا نبودی این آقا این هدیه رو به تو میداد؟ نه. اگه تو رئیس فلان اداره نبودی برای تو هدیه می آوردن؟ نه. پس این هدیه نیست، این رشوه، این سخته، پول حرامه. و ربا بالبیع، ربا رو با اسم بیع حلال میکنن. روایت داره آخر الزمان اسم نزول ربا عوض میشه و بین مردم شایع میشه. میگن چی میگن الان؟ اسکن، اسکن، نمیدونم بگید چی داره دیگه هم داره دیگه، کارمزد و سود و نه دیگه از این چیزا. اینا ربا و حرام، پول حرام هست، درصدش میگن. روایت داره دهنده ربا، گیرنده ربا، درست کننده ربا، شاهدش، نویسندهش، همه ملعونه. چون کسی که ربا میده، چون که ربا میگیره، چون کسی که میگه یه رفیق دارم سراغ دارم پول میده، پول سودی میده، اونم که داره میبره اونم ملعونه ها، راه نمایی میکنه. اون کسی که معامله رو مینویسه، اون کسی که بابتش چک میده، همه ملعون. پناه بر خدا، چند مال حلال پیدا میشه؟ چقدر مال حلال پیدا میشه الان؟ یکی از اهل معرفت مال قدیم داره خبرها نبود، میگه من اگر یه لقمه، یک نون، نون حلال پیدا کنم، میدونی چه میکنم؟ نمیخورم، اینو میسوزونم، خاکسترش میکنم، خاکسترشو جمع میکنم، توی شیشه میریزم، هر مریض جواب شده ای رو ببینم یه ذرهشو میریزم دهنش، شفا پیدا کنم. یعنی اصلا مال حلال پیدا نمیشه. چه فتنه ها و شبهاتی هست که حلال و حرام قاطی شده به هم. چقدر تو روزنامه ها میخونی زن به شوهرش خیانت کرد، بچه پدر خودشو کشت، پدر بچه ها و زن خودشو کشت، نماره چیه؟ لقمه حرام رفته تو شکم، این شده ثمره و نتیجه. من میگه گفتم یا رسول الله من اینا رو در چه پایه‌ای قرار بدم؟ اینایی که بعد از تو فتنه زده میشن به منزلت رده هم به منزلت فتنه، اینا رو مرتد حساب کنم از دین، که یعنی دیگه اصلا مسلمون نیستن، یا نه فتنه زده هستن. فرمود اینا رو فتنه زده مفتون حساب کن، مسلمونه اما فتنه زده است. خب اما چون روز اربعین بود چند کلمه مختصر در مورد اربعین بگیم. اربعین در روایات ما میگه برای مؤمن 5 تا علامت. یکی از تختون به یمین، انگشتر دست راست کنه، 51 رکعت نماز بخونه، 17 رکعت نماز واجب، بقیهش نماز نافله، 11 رکعت نماز شب، 2 رکعت نافله صبح، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نشسته نافله عشاء. میدونید نمازهای مستحبی همه 2 رکعتیه، مثل نماز صبح میمونه، فقط 2 رکعت نافله عشاء نشسته است. نماز شب هم که 11 رکعته، اون رکعت آخرش وتر، 1 رکعت ایستاده است. و تو نافله ها از همه بیشتر نافله شب، نماز شب خیلی اهمیت داره، خیلی برکت میاره تو زندگی، خیلی مشکلاتی رو باز میکنه. نذر و نیازهایی که میکنم، نذر میکنم سفره بندازن، نذر میکنن نمیدونم هیئت بیارن خونشون، نذر میکنن فلان کارو کنن، نذر کن نماز شب بخونی، نذر کن خدای 40 شب نماز شب بخونم، 3 شب نماز شب بخونم، ببین چه جور حاجتتو میگیری. یا 51 رکعت نماز بخونه، علامت مؤمن. یکی که پیشانی به خاک بمانه، خاطری ما مهر میذاریم، چون رو قالی که نمیشه خاک بیار، یه مهر میذاریم. دنیا میگن شما بود پرستید و بود میپرستید و چیزا که یاد اونا داده، ما میگیم باید به خاک سجده کنیم، اونا میگن نه به هر چیزی میشه سجده کرد، چون رو قالی نمیشه خاک بیاریم، به صورت گل در میاریم، مهر میکنیم که پیشانی رو خاک بذاریم. و یکی هم فرمود جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، تو نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بلند ادا کرد، و این از سنن امیرالمؤمنینه. سنی ها اصلا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، یعنی جزء قرآن نمیدونن بسم الله رو. امام باقر فرمود بزرگترین آیه خدا رو حذف کردن اینها، که بسم الله الرحمن الرحیم باشه، که حالا در فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم خیلی بحث مدو وقت گذشته دیگه. پنجمیش هم فرمود زیارت اربعین، زیارت اربعین. در این زمینه یه سری روایاتی هست، چون مختلفه من مختصر یه بررسی میکنیم، شالا مدلهای عزیز میاد مرا عزاداری کنیم. اربعین 24 ماه صفر، بعضی از ارباب مقادر گفتن جابر و عتیه اومدن به کربلا مرا زیارت آقا سید الشهدا، بعضی از مبرخی گفتن کاروان اسرای اهل بیت در اربعین رسید به کربلا و با هم عزاداری کردن، و رأس مطهر ابا عبدالله رو امام سجاد در اربعین آورد و ملحق کرد به بدن مبارکش. اینو بعضی از مورخین گفتن، اما بعضی دیگه اشکال کردن برای این مطلب که چنین چیزی امکان نداره، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ یکی اینکه اسرای اهل بیت اول اومدن کوفه، چند روز در کوفه موندن، که ابن زیاد نامه نوشت برای یزید که من با اینا چی کار کنم، نامرسان رفت، خبر از یزید آورد، تا شام، از کوفه تا شام نزدیک 1200 کیلومتر راهه، یعنی چیزی از اینجا تا مشهد بیشتر. نامرسان رفت برگشت خبر آورد که این اسرا رو همراه رؤوس شهدا بفرست به شام. پس اینا یه مدتی تو کوفه موندن، بعد هم حرکت کردن به طرف شام. 1200 الی 400 کیلومتر راه تا رفتن رسیدن به شام. حالا چقدر تو طول کشید؟ بعضی ها گفتن اول سفر، یعنی عاشورا تا اول سفر 20 روزه. در عادی نمیشه در این 20 روز، چون نزدیک یک هفته 10 روز در کوفه بودن اینا که اون پیک بره برگرده، که 10 روزه بخوان تمام این مسافت رو طی کنن، اونه با اسب و الاغ و شتر و اینا. حالا اوائل ماه سفر هم رفته باشن به شام، در بعضی از تواریخ داره یک ماه الی 40 روز اینا تو شام موندن. یک ماه الی 40 روز تو شام موندن، بعد دوباره بخوان این مسیر رو برگردن. اصلا امکان نداره که 40 کاروان و اسرا بخواد رسیده باشه به کربلا. و جایی هم استناد تاریخی محکم نداریم در این زمینه که اصلا کاروان بعد از شام اومده باشه کربلا، چون بعد از شام یزید کاروان و اسرا رو فرستاد به سوی مدینه. مدینه تو حجازه، کربلا در عراقه، کلی فاصله دارن با هم. و تازه در مورد رؤوس شهدا اختلاف، در مورد مخصوصا رأس مطهر ابا عبدالله که کجا دفن شده، روایات زیادی میگه در کربلا. امام سجاد رأس مطهر رو آورد در کربلا دفن کرد، اما خبر تاریخی داریم یزید در شام به امام سجاد گفت که گفت با سر پدرم چیکار میکنی؟ گفت تو دیگه روی پدرت رو نخواهیدی. این سر به امام سجاد تحویل داده نشده. خب حالا عده کثیری از مورخین گفتن برگشته به کربلا کنار بدن مطهر دفن شد. عده ای از روایات مثلا در کامل الزیارا ابن بولبه چندین روایت نقل کرده از امام صادق علیه السلام که رأس مطهر ابا عبدالله در نجف کنار قبر امیر المؤمنین. بعد راوی میگه با امام صادق رفتیم اونجا زیارت قبر امیر المؤمنین، موقعی که هنوز فاش نشده بود محل قبر، چون امیر المؤمنین قبرش پوشیده بود تا چند سال، تا زمان امام صادق و اینا پوشیده بود. یه جایی رو نشون داد، گفت اینجا محل دفن سر مطهر جدم حسین. روایاتی داریم که در نجف دفن شده. لذا امام، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگن تو مدتی که در نجف بودن از یه قسمتی عبور نمی کردن. گفتن روایت داریم سر ابا عبدالله اینجا دفنه، به احترام ایشون من از اینجا عبور نمی کنم. عده ای از مورخین گفتن سر فرستاده شد به مدینه، به دست والی مدینه رسید از من بنی امیه، که او هم جسارتی کرد به سر مطهر. حالا چیزی در تاریخ نوشته شده که بینی حضرت رو برید و بعد در قبرستان بقی در کنار قبر امام حسن دفن کرد سر رو. بعضی از مورخین گفتن در مدینه کنار قبر فاطمه زهرا دفن کرد. حالا ممکنه این مادر فاطمه که بعضی ممکنه فاطمه بنت اسد که در کنار قبر فاطمه بنت اسد هم بقی دفن شد زیاد کنید در این کنید. ادهی از روایات دیگه این سر در خود دمشق دفن شد در شام نفس مطهر، اونم 6 موضع رو در شام گفتن اینجاست محل دفن، یعنی باب فرادیس یه جایی که محل دفنه، باقی در دمشق اونجا کنار نزدیکی کاخ یزید که در تاریخ داره یکی از پادشاهان بنی امیه که نسبتا آدم میانه روی بود تو اون خزینه و طلا و جواهراتش که میگشت مال بنی امیه بود. نوشته آزا رخص حسین ابن علی ابن علی طالب که این سر رو آورد شستشو داد معطر کرد با عده نماز خوند و دفن کرد در خود شام بوده. عده ای از مورخین اینجوری گفت که 6 موضع رو در شام گفتن، یکی میگه اینجا زیگی میگه اونجا از مورخین مورد اعتماد. عده ای از روایات و مورخین گفتن یزید سر و فرستاد به شهرهای اسلامی که تو شهرها بچرخون. وقتی رسید به مصر در قاهره پادشاه اونجا رأس و گرفت معطر کرد و دفن کرد. لذا یه رأس الحسین است الان در مصر که معروفی که سرعواسدا اینجا روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که می فرماد رأس جدم حسین وقتی بالای نیزه بود بعد از اینکه به شام رفت و بعد از اون قضایا پرندهی آمد و سر رو از بالای نیزه رو بود و برد، یعنی تمام اسناد رو وقتی نگاه میکنی میبینی که محل دفن رأس مطهر پوشیده است. کسی حقیقتا نمیدونه کجا. خیلی ها گفتن کربلا، خیلی ها گفتن نجفه، خیلی ها گفتن شامه، خیلی ها گفتن مدینه است، خیلی ها گفتن مصره، ولی حقیقتش اینه که محل دفن رأس مطهر پوشیده است، همون جوری که قبر خانوم فاطمه زهرا پوشیده است، قبر مادرش فاطمه زهرا پوشیده است، محل دفن
رأس مطهر ابا عبدالله هم پوشیده است. همونجور محل دفن حضرت زینب پوشیده است. این قبری که در سوریه هست به نام حضرت زینب، بله خیلی روایات میگن که در شام دفن شده، اما خیلی از روایات میگه حضرت زینب در مدینه دفن شده، خیلی از روایات میگه ایشون رفته به مصر، تبعید شده به مصر، اونجا دفن شده، اونجا هم زینبیه داریم در مصر که معروف قبر حضرت زینبه، میان حاجیت میگیرن، دعا میکنن، فلا میکنن. قبر خانوم فاطمه زهرا پوشیده است، محل دفن رأس مطهر ابا عبدالله هم علی التحقیق پوشیده است، محل دفن حضرت زینب هم پوشیده است. اما در مورد این قضیه‌ای که جابر در اربعین به کربلا رفت، حتمیه که اولین زائر ابا عبدالله. عزیزان اگر موبایل کسی داره خاموش کنه ببخشید، چون مثلا ادب مجلس اینه که انسان وقتی پای سخنرانی، حالا من در خودمو نمیگم، یه موقع یه عالمی یه دانشمندی صحبت میکنه، ادب اینه که انسان موبایلشو قطع کنه، ارتباطش با دیگران قطع کنه، بگه من با دیگری دارم صحبت میکنم. در مورد زیارت اربعین، اولین زائران کربلا جابر و عطیه بودن، اما اهل بیت در اربعین بخواد به کربلا رفته باشن جور در نمیاد با بعد مسافت، ولی اینکه اینا برگشته باشن و بعدن رفته باشن به زیارت، این ممکن که بعد از اینکه از اسارت برگشتن حالا به مدینه اومدن یا در مسیری که به سوی مدینه میرفتن راه رو کش کرده باشن، رفته باشن کربلا زیارت کرده باشن، این ممکنه، این مورخ این گفتن این امکان داره. اما روز اربعین که بخوان رفته باشن عزاداری کرده باشن، اصلا از تاریخی جور در نمیاد. اینم در مورد مسئله اربعین. خب زیارت هم از راه نزدیک داریم، هم زیارت از راه دور، چون امام حاضر و غائب نداره، حی و میت نداره. هر کجا که هستی، آقا فرمود یکی از شیعیان، آیا شما هر روز حسین رو زیارت میکنید؟ آقا من فاصلم چندین کیلومتر تا کربلا، نمیتونم هر روز برم کربلا، روز لازم نیست هر روز بری کربلا، برو بالای پشت بام خانه رو زیر سقف آسمان رو کن به طرف ایشون، دست بذار رو سینه، بگو السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، همینو بگی ثواب زیارت رو بردی، زیارت کردی ابا عبدالله. حالا روز اربعین، روز اربعین روز زیارتی مخصوص ابا عبدالله، از همین جا انشاءالله مدعای عزیز میاد، چون من دیگه سینم یاری نمی کنه روزه بکنم، انشاءالله یه ذکر توسل کوتاهی پیدا کنیم برای اینکه جزء زائران ابا عبدالله در روز اربعین باشیم. به صلوات عنایت بفرمایید، در قرآن خواهش.